سفر به هند. مسافرت به طور خارق‌العاده‌ای مملو از وقایع مختلف بود و حتی حالا پس از 35 سال با جزئیات بسیار در ذهنم باقی مانده است. در واقع از آنجا که اخیراً به تمرینات مراقبه‌ای و ژرف‌اندیشانه علاقه‌مندتر شده ام و برای آن احترام بیشتری قائلم، وقایع آن سفر به شکلی استثنایی در ذهن من روشن‌تر شده است. پرواز من در بمبئی که امروزه به آن مومبای میگویند، همزمان با فستیوال سالیانه چاتورتی که بسیاری از مردم با مجسمه های خدای سرفیلی خود به نام گانش آن را جشن میگیرند، بر زمین می نشیند. من مدت هاست که تنها سفر نکرده ام و از این دنیای نو و ماجراجویی جدید هیجان زده ام. روز بعد سفر دو ساعته خود را از مومبای به ایگاتپوری، در حالی که در کوپه قطار کنار سه خواهر زیبای هندی با لباس‌های روشن زعفرانی اخرایی نشسته‌ام، آغاز می‌کنم. زیباترین آنها کنار من می‌نشیند و من رایحه مست کننده دارچین و هل او را استشمام می‌کنم. دو خواهر دیگر روبروی من می‌نشینند. هر از گاهی به همسفرانم نگاهی کوتاه و پنهانی می اندازم. زیباییشان نفسگیر است. اما عمدتاً به بیرون از پنجره و به دیدنی‌های شگفت‌انگیز آن نگاه می کنم. قطار به موازات رودی در حال حرکت است. کنار رود مملو از جمعیت است که به سختی حرکت می کنند و با آوای مناجات مجسمه های کوچک گانش را در آب فرو می برند. عده‌ای از آنها هم گویهای پاپیه‌ماشه زرد رنگ در دست دارند. من از پنجره به بیرون اشاره می کنم و به خانمی که کنار من نشسته می گویم، عذر می خوام، می تونید به من بگید اینجا چه خبره؟ این افراد چه مناجاتی می خونن؟ او به طرف من می چرخد، مستقیم به چشمانم نگاه می کند و به انگلیسی با تهلهجه مطبوع هندی به من پاسخ می دهد، اونا میگن گاناپاتی گرامی سال دیگه هم برگرد. میپرسم گاناپاتی؟ دو زن دیگر زیر زیرکی میخندند. همسفرم پاسخ میدهد، زبان و فرهنگ ما گیج کننده است میدونم، اما شاید شما اسم معمول ترین خدا رو بدونید، گانش. میگویم متشکرم، ممکنه بگید چرا اونها گانش رو توی رودخونه فرو میبرند؟ میگوید این آیین پرستش به ما قوانین کیهانی رو آموزش میده. چرخه شکل به بیشکلی تا ابد جاودانه. مجسمه های گانش از خاک رس ساخته شدن و زیر آب حل میشن و به بیشکلی میرسن. بدن نابود میشه اما خدای درون اون پایدار باقی میمونه. میگویم چقدر جالب، متشکرم. و سوال آخر، چرا اون افراد گویهای زرد رنگ به دست دارن؟ هر سه خواهر به این سوالم میخندند. آن که کنارم نشسته میگوید اون گویها سمبل ماه هستند. افسانه قدیمی درباره گانش هست که میگه او به مقدار زیادی لادو خورده بود. میپرسم لادو؟ توضیح میدهد لادو یکی از شیرینی های ماست، توپ های خمیری سرخ شده با شربت هل. گانش این شیرینی رو خیلی دوست داشت و یک شب اونقدر از اونها خورد که به زمین افتاد و شکمش ترکید. ماه، یعنی تنها شاهد این ماجرا، این واقعه رو مسرت بخش یافت و خندید و خندید. گانش خشمگین ماه رو از گیتی تبعید کرد، اما خیلی زود همه انسان‌ها، حتی خدایان، دلتنگ ماه شدن، به قدری که دور هم جمع شدند و از صاحب اختیار شیوا، پدر گانش، درخواست کردند گانش رو متقاعد کنه تا به رحم بیاد. حتی ماه هم به این جمع ملحق شد و از گانش عذرخواهی کرد. گانش تسلیم شد و مجازات ماه رو کاهش داد. حالا تنها یک روز در ماه کاملا ناپیدا می شد و بقیه روزها بخشی از اون قابل رؤیت بود. می گویم متشکرم، چه داستان اعجاب انگیزی و چه خدای خندداری با سر فیل. همسفر من پس از لحظه ای تأمل اضافه می کند، خواهش می کنم اجازه ندید گفته های من باعث کوچک شمردن اهمیت مذهب نزد شما بشه. اگه اجرای ظاهری گانش رو در نظر بگیرید، به نظرتون جالب میاد. هر کدوم معنای خاصی داره. او یک ریسه گردنبند گانش را که دور گردن و زیر ردای خود انداخته بود باز می کند و جلوی صورت من نگاه می دارد و می گوید به دقت نگاه کنید، تک تک اعضای اون حاوی یک پیامه. سر بزرگش به ما می گه بزرگ بیندیشیم. گوش های بزرگ یعنی خوب گوش فرا بدیم. چشمای کوچیک به معنای تمرکز دقیقه. و یک چیز دیگه، دهن کوچیک به ما میگه کمتر حرف بزنیم، که الان ناگهان باعث شد من از خودم بپرسم که آیا دارم زیادی صحبت میکنم یا نه. من گفتم نه به هیچ وجه. او به قدری زیبا بود که گاهی تمرکز بر کلامش برایم دشوار میشد و البته که چیزی در این باره نمیگویم. گفتم لطفاً ادامه بدید، به من بگید چرا فقط یک آج داره؟ میگوید تا به ما یادآوری کنه که اون چرا خوبه نگه داریم و اون چرا که بده دور بریزیم. میپرسم و اون چه چیزی در دستشه؟ چیزی شبیه به تبره؟ میگوید بله، این به ما میگه که باید از تمام وابستگی ها دل بکنیم. میگویم این خیلی شبیه مذهب بودایی به نظر میرسه. میگوید ما نباید فراموش کنیم که بودا از اقیانوس کبیر شیوا به وجود اومد. میگویم و آخرین پرسش، اون موشی که زیر پاشه چیه؟ من اونو در تمام مجسمه های گانش دیدم. میگوید اون خصیصه جالب ترینه. چشمان آن زن مرا مفتون خود می کند. احساس می کنم در نگاه او ذوب می شوم. ادامه می دهد. موش سمبل امیاله و گانش معتقده که ما باید امیالمونو کنترل کنیم. ناگهان صدای ترمز روی ریل ها به گوش می رسد و سرعت قطار کاهش می یابد. همسفر من که نامش را هنوز نمی دانم می گوید به ایگاتپوری نزدیک میشیم و ما باید وسائلمونو برای خروج جمع کنیم. من و خواهرام قراره در اینجا در خلوت گزینی مراقبه‌ای ویپاسانا شرکت کنیم. میگویم منم تو همون خلوت گزینی شرکت میکنم. خیلی از مصاحبت با شما لذت بردم. شاید بتونیم گفتگومونو در وقت چای یا نهار ادامه بدیم. سرش را به علامت تایید تکان میدهد و میگوید افسوس که دیگه صحبت کردنی در کار نیست. من میگویم من گیج شدم. شما میگید نه، ولی سرتونو به علامت تایید تکون میدید. میگوید بله، حرکت سر ما همیشه برای آمریکایی ها مشکل ایجاد میکنه. زمانی که ما سرمونو از بالا به پایین حرکت میدیم یعنی نه، و وقتی به طرف چپ و راست حرکت میدیم یعنی بله. میدونم تو فرهنگ شما برعکس این مرسومه. میگویم پس شما میگید نه. آخه چرا نه؟ چرا دیگه صحبت نکنیم؟ میگوید تو این خلوت گزینی نمیشه صحبت کرد. سکوت بزرگ منشانه یک دستوره. قانون خلوت گزینی ویپاسانا. در طی 11 روز آینده هیچ کس حق صحبت نداره و اون هم ممنوعه. و با انگشت به کتاب روی زانوان من اشاره میکند و ادامه میدهد هیچ گونه حواس پرتی تی ادای این تکلیف مجاز نیست. میگویم بسیار خوب، خدا نگهدار. و امیدوارانه اضافه میکنم شاید بتونیم بعد از خلوت گزینی گفتگوهامونو توی قطار ادامه بدیم. میگوید نه دوست عزیز، ما نباید به اون فکر کنیم. گوینکا به ما یاد میده که در زمان حال زندگی کنیم. خاطرات گذشته و آرزوهای آینده تنها مولد تشویش و دلواپسی اند. من اغلب به کلام پیش از خروج وی می اندیشم. خاطرات گذشته و آرزوهای آینده تنها مولد تشویش و دلواپسی اند. در این کلام حقایقی بسیار نهفته است، اما نه به آن بهای گزاف. من فکر نمی کنم بتوانم یا بخواهم تا این حد هزینه کنم. از ایگاتپوری تا مرکز مراقبه را با تاکسی رفتم. در آنجا ثبت نام کردم و از من درخواست کردند تا مبلغی به خاطر خلوت‌گزینی به مرکز ببخشم. زمانی که از آنان درباره میانگین مبلغ اهدایی افراد پرسیدم، گفتند که اکثر شرکت کنندگان فقیرند و هیچ پولی نمی پردازند. من $200 اهدا کردم و آن مبلغ را هزینه متواضعانه برای 11 روز خلوت گزینی همراه با جا و غذا در نظر گرفتم. با وجود این، متصدیان ثبت نام از بخشش من حیرت زده شده بودند و همانطور که به آنها نگاه می کردم، سرشان را به نشانه تایید تکان می دادند. به اطرافم نظری انداختم و متوجه شدم از میان تقریباً 200 نفر که در حال ثبت نام برای خلوت گزینی بودند، من تنها فرد غربی‌ام. یکی از کارکنان تمام کتاب‌های مرا در قفسه‌ای گذاشت و درش را قفل کرد و مرا به طرف خوابگاهم راهنمایی کرد. شاید به دلیل اینکه مبلغ چشمگیری اهدا کرده بودم، آنها به من اتاقی دادند که 4 هم‌نشین داشت. ما به آرامی با یکدیگر سلام علیک کردیم. یکی از آنها نابینا بود و 3 یا 4 بار گیج شده و روی تشک من خوابیده بود و من او را به طرف تشک خودش راهنمایی کرده بودم. در تمام آن 10 روز کلامی رد و بدل نشد. فقط گوینکا یا در مواقع نادر دستیارش صحبت می کرد. تنها زمانی که به فهرست برنامه این خلوت گزینی دست یافتم، متوجه دشواری آنچه برایش ثبت نام کرده بودم شدم. هر روز ساعت 5 صبح با صبحانه‌ای سبک شروع می شد و سپس آموزش مراقبه، آواز مناجات دست جمعی و سخنرانی در سراسر روز. تنها غذای اصلی روز غذای پخته شده از سبزیجات بود که سر ظهر سرو می شد. اما من خیلی زود اشتهایم را از دست دادم و غذا برایم خیلی کم اهمیت شد. رخدادی معمول در خلوت گزینی. پس از صبحانه در سالن اصلی تجمع می کردیم، جایی که در آن سکویی در سطحی کمی بالاتر برای گوینکا قرار داشت. زمین سالن فرش شده بود و البته که مبلمانی در کار نبود. همه 200 نفر شرکت کننده دستان خود را به هم چسبانده بودند و به شکل گل لوتوس در سکوت روی زمین نشسته و منتظر ظهور گوینکا بودند. پس از چند دقیقه سکوت، 4 ملازم او را تا سکوی سخنرانی همراهی کردند. مردی با ابهت، خوش سیما، با پوستی برنزه و پوشیده در ردایی سفید. او آموزش خود را با مناجات‌های از نوشته‌های کهن بودایی به زبان پالی آغاز کرد، زبانی منسوخ شده از گروه زبان‌های هندواروپایی که وابسته به زبان آیین نیایشی تراوادای بودایی بود. او بایستی این کار را هر روز صبح در این خلوت گزینی انجام می‌داد و با صدای فوق‌العاده بمی می‌خواند. صدای او مرا میخکوب می‌کرد. هر آنچه در انتظار ما بود مهم نبود، چرا که لذت گوش فرا دادن به آوای مناجات گوینکا هر روز صبح ارزش تحمل هر سختی را در این سفر داشت. در پایان خلوت گزینی من تعدادی از نوارهای او را خریدم و تا سالها هر شب زمانی که در وان آب گرم بودم آنها را گوش می دادم و به خلسه فرو می رفتم. وقتی از تأثیر بیش از حد آوای مناجات بر خود حیرت می کنم، اولین فکری که به ذهنم خطور می کند صدای پدرم است، زمانی که خوانندگان یدیش را در یک صفحه گرامافون همراهی می کرد. و سپس به این هم می‌اندیشم که تا چه حد آوای مناجات گوینکا یادآور آوای مناجات‌های دست جمعی در کنیسه است. تنها چیزی که در نوجوانی می‌خواستم این بود که به سرعت از کنیسه بگریزم، اما اینک که به گذشته می‌نگرم به خاطر می‌آورم که از شنیدن آوازهای دست جمعی حس شعف به من دست می‌داد. می توانم حدس بزنم که بخش مدفون شده از من میل شدیدی به فریفته شدن دارد تا درد جدایی را از طریق مناسک مذهبی و اقتدار تسکین دهد. به نظر من تعداد محدودی از انسانها بدون این میل شدید وجود دارند. من امپراتورهای بیلباس را دیدم، رازهای بسیاری از افراد تراز بالا را شنیدم، و می دانم هیچ کس از سرگشتگی و آرزوی دستیابی به دامان ملکوتی مسون نیست. گوینکا دو روز اول برای ما سخنرانی کرد و به ما آموزش داد که چگونه روی تنفسمان تمرکز کنیم و چگونه هوای خونک را استنشاق کنیم و هوای گرم قنوده در ششهایمان را بیرون بدهیم. پس از گذشت تنها چند ساعت در همان روز اول، من با چهار زانو نشستن مدل گل لوتوس به شدت مشکل پیدا کردم. من هیچگاه با نشستن روی زمین احساس راحتی نکرده ام و زانوان و کمرم شروع به درد کردند. در زمان صرف نهار درباره مشکلم با دستیار گوینکا صحبت کردم. با اینکه بایستی سکوت را رعایت می کردیم، اجازه داشتیم اگر مسئلهی واقعا اضطراری پیش آمد با دستیار صحبت کنیم. او با تعجب به من نگاه کرد و با صدای بلند حیرت خود را اینگونه بیان کرد که من لابد در زندگی قبلی خود کاری کردم که چون این کمر ناسازگاری نصیبم شده است. با وجود این به من یک صندلی چوبی داد و من تا آخر خلوتگزینی در میان 200 تن از نیایشگران که چهار زانو روی زمین نشسته بودند روی صندلی نشستم. ضمناً نظر دستیار درباره زندگی گذشته تنها اشاره‌ای به ماوراءالطبیعه بود که من در تمام مدت این خلوتگزینی شنیدم. نظم و ترتیب به شکلی نامرئی حکم فرما بود، تا اینکه یک شب یکی از حضار با صدای بلند از خود باد در کرد. ابتدا یکی دو نفر با صدای بلند خندیدند و کم کم 8 تا 10 نفر به قهقه افتادند که تا چندین دقیقه ادامه داشت. گوینکا سخنرانی آن شب را کوتاه کرد و صبح فردای آن روز متوجه شدم که تعداد حضار کمتر شده. افرادی که خندیده بودند در جمع حضور نداشتند. بدون شک آنان اخراج شده بودند. در روز سوم گوینکا آموزش رسمی مراقبه ویپاسانا را آغاز کرد و از ما خواست تا روی جمجمه خود انقدر تمرکز کنیم تا در آن ناحیه چیزی احساس کنیم، شاید خارش یا تیر کشیدگی، و سپس توجهمان را به رخسارمان بدهیم و برای پیدا کردن حسی روی صورت صبر کنیم. این حس علامتی خواهد بود برای حرکت به سوی بخش دیگر از بدنمان، به سوی گردن، شانه ها، تا به کف پاها برسیم. در طول این تمرین بایستی تمام حواسمان به نفس کشیدنمان می بود و ناپایداری را هرگز از یاد نمی بردیم. تمامی دستورالعمل‌های بعدی تمرکز بر یادگیری این تکنیک ویپاسانا بود. گوینکا به طور مرتب تکرار می کرد که این روش شخصی خود بودا برای مراقبه بوده است. به علاوه آن دستورالعمل‌ها و مناجات‌ها، گوینکا چندین سخنرانی انگیزشی هم ارائه داد که من تقریبا تمامی آنها را دلسرد کننده یافتم. او به ما اطمینان داد که حالا انسان‌های متمولی هستیم، چرا که روش‌هایی را می‌شناسیم که به ما این فرصت را می‌دهد تا از زمانمان استفاده سودمندتری کنیم. مثلا در حالی که در ایستگاه اتوبوس ایستاده ایم می‌توانیم ذهنمان را به حالت ویپاسانا ببریم و آن را تزکیه کنیم، درست مانند باغبانی که باغش را از علف‌های هرز پاک می‌کند. او تأکید کرد که بنابراین ما برتر از دیگرانی هستیم که در ایستگاه اتوبوس ایستادند و فقط وقت خود را تلف می کنند. این نظر آخر که می گفت ویپاسانا اجازه می دهد که افراد نسبت به دیگران برتری یابند، به نظر بی ارزش می رسید و در تقابل با درخواست معنوی گوینکا بود. پس از چندین روز اجرای دستورالعمل‌های بیوقفه گوینکا، من به بینش و دریافتی ناگهانی رسیدم که ذات تجربه تمرینات ویپاسانا را در نظرم تغییر داد. پاک روبی من آغاز شد. احساس می کردم روی سرم عسل می ریزند. آرام آرام تراوش می کند و تمام بدنم را می پوشاند. حس خوشایندی داشت. گویی تمام بدنم در حال گزگز یا ارتعاشی خفیف بود و ناگهان در ذهنم بینشی جدید جرقه زد. آنجا بود که کاملا متوجه شدم چرا بسیاری از پیروان ممکن است انتخاب کنند که هفته ها در این حالت بمانند، حتی سالها، بدون دلواپسی، بدون اضطراب، بدون احساس بودن یا ناپایداری، تنها حس ارتعاشی بهشتی و گرمایی که سراسر بدن را احاطه می کند. دریغا که این حالت لذت بخش آسمانی تنها یک روز و نیم دوام آورد و من نتوانستم دوباره به آن حس و حال دست پیدا کنم. متاسفانه در مجموع در مراقبه ویپاسانا به خودم نمره قبولی نمی دهم. به هم ریختگی خوابم هم در مدت خلوت گزینی به این مسئله کمک نکرد. من به ندرت بیش از 4 یا 5 ساعت می خوابیدم. این عمدتاً به دلیل تأثیر مراقبه زیاد بود. بخشی هم به دلیل هم اتاقی نابینایم بود که گیج می شد و به بالین من می آمد و بخش دیگر به دلیل قدم روی نگهبانان شبانه دور مرکز خلوت گزینی بود. آنها برای اینکه دزدان را دور نگه دارند، دور مرکز قدم می زدند و تمام شب با صدای بلند سوت می زدند. زمان به کندی می گذشت و بی‌حوصلگی من افزایش می یافت. به غیر از شستن لباسهایم کار دیگری برای انجام دادن نداشتم و اغلب حتی اگر احتیاجی هم نبود آنها را می شستم و حتی پشت سر هم سرعت خشک شدن آنها را چک می کردم. هر از گاهی همسفر زیبارویم را از دور می دیدم، اما البته که ما نمی توانستیم صحبت کنیم. با وجود این، اغلب مطمئن بودم عمیقاً به چشمان من چشم دوخته است. علی‌رغم هشدار وی درباره تفکر درباره آینده که باعث به همخوردگی آسودگی می شود، من اغلب در ذهن خود تصور می کردم که با وی بدون حضور خواهرانش پس از دوره خلوت گزینی در قطار نشستم. نهایت تلاشم را می کردم تا این رؤیای شهوت انگیز را از ذهنم بیرون کنم. مسلماً چنان تخیلاتی مانعی بر سر راه شکیبایی آرامش بود. و از همه بدتر این بود که کتاب نداشتم. به ندرت روزی می گذشت که من بدون خواندن 1 یا 2 فصل از یک رمان سپری کرده باشم. اما موقع ورودم به مرکز از من خواسته بودند که از تمام نوشته هایم جدا شدم. احساس عجیب و غریبی داشتم. مانند معتادی در خماری. زمانی که 1 تکه کاغذ سفید مچاله شده در کوله پشتیم پیدا کردم، آن را قاپیدم و با نوک مداد و نوشتن طرح 1 داستان خودم را سرگرم کردم. گفته های همسفرم در قطار را به خاطر آوردم. خاطرات گذشته و آرزوهای آینده تنها مولد تشویش و دلواپسی اند. حالا با 1 مداد در دست به عواقب فاجعه بار آن تفکر می اندیشیدم. تصور کردم شکسپیر آن جمله را می پذیرفت و تصمیم می گرفت نمایشنامه شاهلیر را ننویسد. نه تنها شاهلیر، بلکه تمامی شخصیت‌های بی‌نظیر ادبیات در نطفه خفه می‌شدند. بله، تجلیل از آسودگی فوق‌العاده آرامش بخش است. اما بهایش. پس از خلوت گزینی با قطار به مومبای برگشتم و دیگر هرگز آن خواهران هندی را ندیدم. پیش از ترک هند قصد داشتم از بنارس پایتخت معنوی هند دیدن کنم، اما مسیر مرا به سمت کلکته راند، جایی که برای نخستین بار با عمیق‌ترین فلاکت انسانی روبرو شدم. راننده تاکسی که مرا از فرودگاه سوار کرده بود از مقابل آلونک‌های بیشمار و مصیبت زده فقرا می‌گذشت. از تک تک آن آلونک‌ها بخار و دود سیاهی که برآمد از اجاق‌های زغالی بود فوران می‌کرد. گلو را می‌سوزاند و در ساعت 2 بعد از ظهر آسمان آفتابی را تیره و تار کرده بود. هر بار که هتل را ترک می کردم، فوج گدایان نحیف و نزار، نابینایان، جزامی ها و کودکان گرسنه و لاغر با نگاه خیره در انتظار من بودند. جزامی ها دنبالم می کردند، راهم را مسدود می کردند و به من می گفتند که با زخم هایشان مرا لمس خواهند کرد مگر اینکه به آنان صدقه دهم. من همیشه با جیب‌های پر از سکه بیرون می‌رفتم، اما فقر و نیاز تمام نشدنی بود. من نهایت تلاشم را کردم تا از روش‌های ویپاسان که اخیراً فرا گرفته بودم استفاده کنم. اما به دست آوردن آرامش محال بود. تمرینات مراقبه‌ای ناشیانه من به نظر می‌رسید در مقابل پریشان حالی واقعی ناتوان است. پس از 3 روز اقامت در کلکته سوار قطار شدم و آخر شب به شهر مقدس بنارس رسیدم. من تنها گردشگر در آن ایستگاه قطار خالی و ساکت بودم. پس از 1 ساعت دوچرخ سواری با گاری بر پشتش از راه رسید و پس از کمی چانه زنی موافقت کرد مرا به بنارس برساند و در پیدا کردن استراحتگاهی کمکم کند. اما شهر مملو از زائران بودایی بود و محلی برای خواب بسیار کمیاب. سرانجام پس از 2 ساعت جستجو اتاق کوچکی در 1 صومعه تبتی پیدا کردم که مناسب ولی بسیار پرسر و صدا بود. آن شب بسیار کم خوابیدم، چرا که صدای بلند و شاد مناجات‌های تانترایی آنها تمام شب شنیده می شد. در روزهای بعد در سمینارهای مختلف، کلاس‌های یوگا و تمرینات مراقبه‌ای در صومعه‌های متعدد شرکت کردم. با اینکه در مراقبه مردود شده بودم، سمینارها و سخنرانی‌ها را بسیار جذاب یافتم. البته حتی 1 لحظه هم به خردمندی شگرف سنت‌های بودایی شک نکردم. در این حال دیگر در دوره‌های آموزشی مراقبه شرکت نکردم. در اون زمان شاید خودمدارانه به نظر می رسید، اما تمام زندگی من در جای دیگری بود. همسر و خانواده‌ای که عمیقاً دوستشان داشتم، حرفه و کارم و روش‌های خودم که با آن دیگران را تیمار می کردم. من روی رود گنگ قایق سواری کردم، جسد سوزی روزانه را کنار رود و گله میمون‌ها را روی درخت‌ها و پشت بام‌ها دیدم و به کمک یک راهنما دانشجویی با موتورسیکلت در مناطق اطراف سیاحت کردم. سپس از سارناته دیدن کردم، شهر مقدس بودایی با اماکن دیدنی مقدس متعدد. مثلا از پارک گوزنها دیدن کردم، جایی که بودا برای اولین بار دارما یا نظام گیتی را به پیروان خود آموخت. یا از بودی درخت تنومندی که از شاخه های اصلی درختی رشد کرده بود که بودا در زیر آن به وارستگی دست یافته بود. بایستی برای بازگشت به کلکته بلیط قطار تهیه می کردم تا از آنجا با هواپیما و پس از توقف در تایلند به آمریکا برگردم. اما زمانی که به ایستگاه رسیدم، متصدی فروش بلیط به من اطلاع داد که برای چند روز آینده هیچ بلیتی ندارد. حیرت کرده بودم، چرا که ایستگاه نسبتاً خالی به نظر می رسید. وقتی به هتل برگشتم، از مدیر هتل تقاضای کمک کردم و او با لبخندی بر لب به من گفت که حل این معما بسیار آسان است. اما خیلی مانده تا من عادات هندی ها را بیاموزم. او مرا تا ایستگاه قطار همراهی کرد، یک اسکناس 5 دلاری از من گرفت، به سرعت آن را به طرف بلیط فروش سر داد و او بسیار مؤدبانه و بلافاصله بلیط را صادر کرد. اضافه کنم که وقتی سوار قطار شدم متوجه شدم که من تنها مسافر در کوپه های درجه دو هستم. از کلکته به تایلند پرواز کردم، جایی که از بازارهای سیار و مقبره‌های بودایی دیدن کردم و گفتگوی جذابی با یک دانشور بودایی داشتم که یکی از دوستانم از آمریکا آن را برنامه ریزی کرده بود. غروب همان روز دوست جی عموزادم مرا به گردشی آزاد و غیر دینی در شهر برد. ما به یک رستوران شلوغ غذاهای دریایی رفتیم و گارسون ما را تا حوضچه هایی که دور تا دور رستوران را احاطه کرده بودند همراهی کرد تا ماهی خود را زنده انتخاب کنیم. او ماهی را با یک توری دست بلند گرفت و سپس ما را به طرف سطلی مملو از سبزیجات تازه هدایت کرد تا خوراک فرعی من را انتخاب کنیم. من نهایت سعیم را کردم تا با تنها جمله تایلندی که بلد بودم به گارسون دستور غذا دهم. یعنی فلفل تند نه. اما لابد این کلمه را بد جور ادا کرده بودم، چرا که موجب چنان خنده بلندی شد که دیگر گارسون ها نیز ملحق شدند تا در این شادمانی شرکت کنند. پس از شام راهنمای من مرا به اولین و تنها سالن ماساژ تمام بدنی که داشتند برد. دستیار آن مرکز من را به اتاقی راهنمایی کرد و از من خواست لباسهایم را درآورم و حمام کنم. پس از آن مرا از سر تا پا به روغن آغشته کرد. سپس ماساژور وارد شد و شروع کرد به ماساژ دادن من. در انتهای ماساژ هم لبخند زد، تعظیم کرد و با لطافت کامل پرسید: آیا چیز دیگری میل دارید؟ از بانکوک با اتوبوس به طرف چیانگ مای حرکت کردم، جایی که به تماشای فیل‌های ایستادم که مشغول پاکسازی جنگل بودند. در این مسیر با مسافر دیگری آشنا شدم، توریستی اتریشی، و ما با هم یک راهنما استخدام کردیم تا در سفری با بلم روی رودخانه ماوکوک هدایتمان کند. ما در مسیر در دهکده بومی توقف کردیم و به دایره مردانی ملحق شدیم که کنار هم نشسته بودند و مشغول تریاک کشیدن روزانه خود بودند. البته زنان نیز در حال رتخ و فتخ امور قبیله‌ای بودند. تنها تجربه تریاک کشیدن من شورانگیز نبود. حس و حال ذهنی مطبوع و آرامی بود که چندین ساعت دوام داشت. ما سفرمان را با دیدار از چیانگ رای ادامه دادیم و از کنار قشون معابد کنگردار شهر پریان که به نظر می رسید هر لحظه ممکن است جنگ را آغاز کنند گذشتیم. در چیانگ رای من همراه با گردشگران دیگر روی پلی قدم زدم که تایلند را به برمه وصل می کرد و در اواسط آن با گاردهای نظامی عبوس برمه‌ای روبرو شدیم. گاردها به ما اجازه دادند که راهبند را چند لحظه لمس کنیم که بتوانیم بگوییم ما در برمه بوده ایم. پس از آن به جزیره پوکت پرواز کردم و چند روزی در ساحل پیاده روی و غواصی کردم و سرانجام راهی خانم در کالیفرنیا شدم. با اینکه از این سفر بسیار لذت بردم، در پایان بهای گزافی پرداختم. خیلی از زمان برگشتنم نگذشته بود که به بیماری عجیبی مبتلا شدم که مرا به درد سر انداخت. هفته ها از خستگی مفرط، سردرد، سرگیجه و بی اشتهایی رنج می بردم. همه ابر دکترهای بیمارستان استنفورد معتقد بودند که من به نوعی بیماری استوایی دچار شده ام، اما همگی از تشخیص آن عاجز بودند. چند ماه بعد که به کلی بهبود یافتم، برای سفری کوتاه به جزایر کارائیب رفتیم و با اجاره یک کلبه به مدت دو هفته سلامتی مرا جشن گرفتیم. در یکی از روزهای اول ورودمان من روی کاناپه دراز کشیده بودم و چرت می زدم و زمانی که بیدار شدم تمام بدنم پوشیده از جای نیش پشه بود. تا روز بعد حالم وخیمتر از زمانی شد که تازه از هند برگشته بودم. ما مجبور شدیم به خانه برگردیم. کل دپارتمان پزشکی استنفورد هفته ها روی آزمایش تب دنگی و و دیگر بیماری های استوایی کار کردند و با اینکه از انواع تست های تشخیصی مدرن پزشکی استفاده کردند، نتوانستند معمای بیماری مرا حل کنند. بیماری من تا 16 ماه بعد ادامه پیدا کرد. به ندرت می توانستم هر روز به استنفورد بروم و به استراحت های طولانی نیاز داشتم. یکی از دوستان نزدیک ماریلین بعدها به من گفت که بسیاری از مردم تصور می کردند که من سکته مغزی کردم. سرانجام توانستم بدنم را بازسازی کنم. به یک باشگاه ملحق شدم و خودم را مجبور کردم هر روز ورزش کنم. مهم نبود تا چه اندازه ناخوشم. تمام التماس ها و بهانه های بدنم را نادیده می گرفتم و نظم و برنامه ام در باشگاه را حفظ می کردم و سرانجام سلامتیم را باز یافتم. اینک به آن زمان می نگرم، به خاطر می آورم که چگونه بن، پسر 12 ساله ام، اغلب به اتاق خوابم می آمد و در سکوت کنار من می نشست. آن 2 سال نتوانستم با او تنیس بازی کنم. نتوانستم به او شطرنج یاد بدهم. هرگز با او دوچرخ سواری نکردم. ناگفته نماند که او به خاطر دارد که ما با هم تخت نرد بازی می کردیم و با صدای بلند قصه های تاریخچه پیمان های توماس نوشته استیون دونالدسون را می خوندیم. از آن زمان با بیماران مبتلا به بیماری های مشکوک و غیر قابل تشخیص احساس همدلی بسیار زیادی می کنم. بیماری های مانند سندروم خستگی مفرط یا فیبرومیالژیا. آن دوره فصل سیاهی از زندگی من بود و تقریبا بیشتر خاطرات آن روزها در ذهنم کمرنگ شده است. اما این را می دانم که آن دوره نقطه اوج امتحان شکیبایی من بود. با اینکه سالهاست دیگر مراقبه نکرده ام، به تدریج ارزش بالاتری برای این تمرین قائل شده ام. بخشی از آن به این دلیل است که با آدمهای بسیاری روبرو شده ام که این تمرینات از رنج آنان کاسته و راهی برای زندگی مهربانانه تر به آنان اهدا کرده است. طی 3 سال گذشته درباره مراقبه مطالعات بیشتری کرده ام. با همکارانی که در زمینه مراقبه تخصص داشتند گفتگو کردم و رویکردهای مختلفی را امتحان کردم. اغلب شبهایی که احساس آشفتگی می کنم به یکی از بیشمار مراقبه های خواب که در اینترنت موجود است گوش می دهم و اغلب پیش از آن که مراقبه به پایان برسد به خواب می روم. هند اولین معرف عمیق من به فرهنگ آسیایی بود، اما آخرین نبود.